بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4. مقدمه. بسم الله الاعرف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مجموعه آثار و معارف ما تماماً حول سه محور خداوند عالمیان، انسان کامل یا امام و شیطان در جریان بوده و این هر سه معنا تو امان در قلمرو تبیین به غایت جامعی می رسند. بحث خداشناسی در حدود یک سال پیش از این در کتاب خداشناسی امامیه به سرانجامی جامع و نسبتاً کامل رسید و بحث امام شناسی هم در ماه گذشته در رساله مبانی عرفان امامیه به تبیین حقیقت وجودی 14 معصوم انجامید و اینک نوبت شیطان شناسی است تا تبدیل به یک نظام عرفانی جامعی گردد. در روایات اسلامی آمده که مهدی موعود علیه السلام در آستانه ظهور جهانیش با یاری حضرت مسیح علیه السلام دجال و ابلیس را به قتل می رساند. می دانیم که ابلیس و شیاطین که فرزندان و لشکریان اویند از جنس آتش خالص هستند، زیرا از جنس جن می باشند. قرآن کریم. پس قابل کشته شدن نیستند، بلکه منظور برانداختن سیطره ایشان در بشریت است، چرا که اصلا ابلیس از ازل در جرگه ملائک و پرستندگان مقرب حق تعالی بود و با آفرینش جدید انسان به عنوان خلیفه خدا بود که کافر و مطرود و ملعون حق گردید و لذا به عداوت با انسان برخاست تا از او انتقام بگیرد و انسان را همچون خود از خدایش دور سازد. پس شیطان دشمن مقام خلافت اللهی انسان است، پس این عداوتی عرفانی است. پس نبرد با شیطان یک نبرد علمی و عرفانی است، یعنی از جنس شیطان شناسی است. همانطور که در قرآن کریم هم هرگز آدمی امر به قتال با شیاطین نشده است، بلکه حد اکثر به مؤمنان امر شده تا با اولیای شیطان در میان بشر پیکار کنند، یعنی با انسانهای شیطان پرست بستیزند. شما مؤمنان باید با اولیای شیطان پیکار کنید و بدانید که نقشه شیطان بسیار بی بنیاد و سست است. سوره نساء آیه 76. همانطور که در جای جای قرآن کریم شیطان با مکر و دسیسه و فریبکاری ها و وعده های دروغین و توصیه های رندانش معرفی شده است و لذا شیطان از درب جهل و تاریکی بر انسان وارد می شود و بر او مسلط می گردد. شیطان به آنها وعده می دهد و به آرزوهای دور و دراز مشغول می دارد و جز فریب و غرور برای بشر کالایی ندارد. سوره نساء آیه 120. پس شیطان فقط از راه ناخودآگاهی و غفلت و حماقت بشری وارد می شود و او را بی خود و مجنون و مسخ می کند و شیطان او را دچار نسیان کرد. سوره انعام آیه 68. پس تنها راه نجات از وسوسه ها و فریب شیطان همانا خودآگاهی است و می دانیم که ذکر خداوند قدرتمند ترین عنصر خودآگاهی می باشد. هر که خدایی را از یاد ببرد، خداوند هم وی را از یاد خیش می برد و خود را فراموش می کند. قرآن. از شیطان عنصر بی خودی در بشر است، همانطور که خداوند هم نور خدایی بشر است. هر کس خدایی را از یاد برد، شیطان را به سراغش می فرستیم تا او بماند. سوره زخرف آیه 36. پس خدا و شیطان دو روی ذکر و نسیان هستند و شناخت عرفانی این دو در نفس خیشتن هم به مثابه ذکر شناسی و نسیان شناسی است. یعنی خداشناسی عرفان نور خودشناسی و خدایی و خودیابی است و شیطان شناسی عرفانی هم شناخت ظلمت گمشدگی و غفلت و جنون و هزیان و نسیان و مالیخوریا و سرگشتگی بشر است. به زبانی دیگر همانطور که خودشناسی و خداشناسی امری واحد است، شیطان شناسی و بی خودی شناسی هم امری واحد است. شیطان شناسی همان ظلمت شناسی است. پس واضح است که شیطان شناسی مقدم بر خداشناسی است، زیرا آنچه که بین انسان و خدا حائل شده است، شیطان است که ظلمت جهل و فریب و نسیان است. و بیهوده نیست که اکثر عارفان بزرگ عمده مراتب عرفان نفس را شیطان شناسی دانستند و آخرین مرحله از این راه را خداشناسی خواندند. زیرا وقتی که شیطان در نفس نباشد، خدا هست، زیرا فطرت بشر عین خداست. طبق کلام الهی در کتابش تمامی کفران و شقاوت و مظالم و مفاسد و عذابها و بدبختیهای بشر از ابتلایش به شیطان است و اکثریت قریب به اتفاق مردمان جهان در تاریخ به دلیل ابتلای به شیطان دچار بدبختی و عذابهای دو جهان گشتند. پس شیطان شناسی عین شناخت تاریخ جوامع بشری است و عین جامعه شناسی و روان شناسی عامه مردمان است و شناخت راز همه مصیبت ها و عذاب ها و بدبختی ها و عداوت ها و جنون و جنایت ها. ولذا تنها دشمنی که خداوند به بشر معرفی کرده همان شیطان است که بشر را هم به دشمنی با او فراخوانده است و این سخن ده ها بار در قرآن کریم تکرار شده است. شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. سوره اسراء آیه 53. شیطان را دشمن خود بدانید. سوره فاطر آیه 2. پس دشمن شناسی جز شیطان شناسی نیست و هر دشمن شناسی دیگری عبث است، به خصوص که امروزه عصر سیطره بدگمانی بر نفوس آحاد بشری است و همه نسبت به مردمان بدبین هستند و عاطفه و محبت در حال نابودی است، که این نیز القا و دسیسه شیطان است تا خود شناخته نشود، زیرا بر همه جهانیان مسلط گشته است. بدانید که شیطان در میان شما فتنه و فساد می کند و عداوت می پراکند. سوره مائده آیه 91. بنابراین باید از آن نمود که امروزه که عصر ظهور دوزخ و سلطه جهانی شیطان بر مردمان است، اگر علامه دهر و فیلسوف کامل و دانای بر همه معارف توحیدی و عالم بر همه حکمتها و عرفانها باشیم ولی دارای علم شیطان شناسی عرفانی نباشیم، همه این معارف ما هم بازیچه شیطان است. و چه بسا با این همه علم و معرفت خود از اولیای شیطان شویم و ندانیم. زیرا شیطان به نام شیطان پرستیده نمی شود، بلکه به اسم خدا، حقیقت، علم، عرفان، دین، سعادت، پیشرفت، تمدن، هنر و غیره پرستیده می شود. شیطان شناسی عین آسیب شناسی نفس و پاتولوژی جوامع بشری در آخر الزمان است که بدون آن هیچ راه نجاتی به سوی حق ممکن نمی آید و هیچ درمانی کارگر نمی افتد، زیرا اصل بیماری را نشناخته ایم. خداوند القای شیطان را به عنوان امتحان در کسانی قرار می دهد که در دلهایشان مرض و شقاوت است. سوره حج آیه 53. اگر احساس بدبختی و بنبست ابدی احساس واحدی در همه نفوس بشر در این دوران است که همچون تلسمی همه ارواح بشری را مسخ نموده است، این درد بی درمان و تلسم جان و مسخ روح انسان علاجی جز شیطان شناسی ندارد. ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را بفریبد همانطور که پدر و مادر شما را فریب داد و از بهشت بیرون کرد. او و لشکریانش شما را می‌بینند و شما آنها را نمی‌بینید. ما شیاطین را اولیای کسانی قرار داده‌ایم که ایمان نمی‌آورند. سوره اعراف آیه 27. و باید دانست که باور به وجود شیطان و هر آنچه که در مورد شیطان در کتاب خدا آمده از جمله ملزومات واجب ایمان است. چرا که حدود یک سوم قرآن در باره شیطان شناسی است و همچنین آمده است که آنان که به وجود شیطان و ملائک و اجن باور ندارند کافرند. پس بیاییم با شیطان شناسی لااقل یک سوم ایمان خود را دریابیم که چه بسا بدون آن دو سوم دیگر ایمان هم به تاراج می رود. زیرا به قول الهی ایمان آدمی دشمنی جز شیطان ندارد و همگی از ابلیس پیروی کردند جز اندکی از مؤمنان. سوره سبا آیه 20. و باید دانست آن که شیطان خود را نمی شناسد و اصلا شیطانی را باور ندارد بی تردید پرستنده و مرید اوست. متاسفانه در نزد اکثریت اهالی دین و بلکه علمای دینی شیطان فقط یک کلمه است، شیطان، و این یک کلمه است که دائما لعن می شود، همانطور که خدا هم فقط یک کلمه است، خدا، و این کلمه است که پرستیده می شود. و خداوند را فقط حرفی می پرستند و اکثران هوای نفس خود را خدا می دانند که این است شرک و ظلم عظیم که هرگز بخشیده نمی شود جز با عذاب. قرآن کریم. و از آنجا که سلطان هوای نفس بشر شیطان است، پس چه بسا مردمان شیطان را خدا می نامند و شیطان پرستی خود را خدا پرستی می پندارند. پس اگر در این رساله جای خدا و شیطان در اندیشه شما عوض شد، عداوت مکنید و آرام باشید. ما تا کنون در مجموعه آثارمان تحت هر موضوعی شیطان آن موضوع را هم نشان داده ایم، ولی در این رساله به یاری حق و نظر امام زمان سعی داریم که همه موضوعات بشری را تحت عنوان شیطان نشان دهیم و شیطنت هر موضوعی را و یک دستگاه عرفانی شیطان شناسی عرضه کنیم و این همان دشمنی و پیکار ما با تنها دشمن انسان است به امر الهی. 1. فلسفه وجودی شیطان. در همه مذاهب عالم در طول تاریخ بشری، خدا باوری و شیطان باوری به موازات یکدیگر حضور داشته است و عموماً عدم باور به وجود شیطان به عنوان دشمن انسان مترادف با ناباوری به وجود خدا و پیامبرانش می باشد و این امر در قرآن کریم نیز صریحاً اعلام شده است. آنان که وجود شیاطین را خرافه می دانند به خدا و دین او نیز کما بیش همین احساس را دارند. در برخی مذاهب شرک شیطان پرستی و خدا پرستی چنان ادغام شده که خدا و شیطان را نمی توان از هم تفکیک نمود، همچون مذاهب اساطیری یونان و روم باستان و برخی شعبات از مذاهب هندوچین، یعنی الهه های آفرینش و رحمت و زایش در کنار الهه های غضب و نفرت و شهوت و مستی توامان پرستیده می شوند و این واضح ترین و کهن ترین صورت شرک در تاریخ مذاهب است. در برخی از پیروان مذاهب ابراهیمی و توحیدی نیز کما بیش همین گونه است، یعنی شیاطین و نیروهای شرور در اراده و اداره جهان هستی شریکند و لذا خرافه گویی و رمالی و جادوگری و نجوم پرستی حاصل چنین شرکی در این نوع پیروان مذاهب توحیدی است که در دین زرتشت، یهود، نصارا و حتی اسلام هم کما بیش پدید آمده و پنهان و آشکار جریان یافته است که استمرار و بقای همان مذاهب شرک و اساطیری است که در مذاهب توحیدی وارد شده است. امروزه فقط در معرفت اسلامی قرآنی است که وجود شیطان تماماً تحت اراده مطلق خداوند خالق قرار دارد و شیطان بی اذن الهی و بدون امرش به هیچ کسی نزدیک نمی شود و توان هیچ فعالیتی ندارد که در دهها آیه از قرآن این امر صراحت یافته است. ای شیطان، هر کسی از مردم را که می توانی با صدای خود تحریک کن و لشکر سوار و پیادت را به سوی آنها بفرست و در ثروت و فرزندانشان شریک شو و آنها را با آرزوها سرگرم نما. سوره اسراء آیه 64. خداوند القاعات شیطان را برای کسانی که در دلهایشان مرض و شقاوت است امتحانی قرار داده است. سوره حج آیه 53. شیطان گفت مرا تا روز قیامت مهلت ده و فرمود که مهلت داده شده ای. سوره اعراف آیه 14. هر که از یاد خدا روی برگرداند شیطان را به سراغش می فرستیم تا قرین او باشد. سوره زخرف آیه 36. شیطان به امر خدا به سراغ هر متکبر کذابی می رود. در معارف قرآنی و همچنین تورات و انجیل، ابلیس که اصل اساس شیاطین است، از ملائک مقرب الهی بود و قبل از خلق جدید انسان به عنوان خلیفه، سابقه 6000 سال عبودیت داشت، ولی در ماجرای خلقت حضرت آدم و دمیدن روح خدا در کالبدش و تعلیم اسمای الهی به وی و خلیفه ساختن او بود که ابلیس، دچار کبر و سلطه‌جویی و بخل و انکار شد و از امر خدا در سجده آدم ابا نمود و کافر شد. و دلایل ابلیس در کفرش نیز کما بیش خردمندانه و مقرون به واقعیت بود، زیرا می گفت که این آدم که خلیفه خود ساخته ای جز سابقه شرارت و خونریزی و تبخش بر روی زمین ندارد، در حالی که ما ملائک همواره تو را پرستش کرده ایم و علاوه بر این آدم از گل است و ما آتش ناب و پاکیم، پس از میان ما یکی را خلیفه خود گردان. ولی خداوند فرمود که این آدم حامل روح و اسماء و علم من است و اسرار خلق را می داند، حال اگر می خواهید او را امتحان کنید که اسم باطنی همه شما را می داند. ملائک از آدم اسرار خود را پرسیدند و با کمال حیرت پاسخ درست شنیدند و سجده کردند، ولی ابلیس باز هم انکار کرد و گفت من فقط تو را می پرستم و هیچ کس را با تو شریک نمی سازم. در حقیقت ابلیس خود خداوند را متهم به شرک می کرد که گویی اصرار دارد ملائک را به خود مشرک سازد تا آدم را سجده نمایند. و خداوند به او فرمود من چیزی می دانم که تو از درکش عاجزی. و بدین گونه ابلیس بر کفر و انکار استقامت ورزید و از خداوند خواست تا روز قیامت به او مهلت دهد تا آدم و فرزندانش را بیازماید که آیا لایق مقام خلافت اللهی هستند یا نه. خداوند هم به او مهلت داد ولی او را از درگاه خود راند، یعنی از قلمرو نورش به قلمرو ظلمت تبعید ساخت و به او فرمود می توانی همه فرزندان آدم را با خودت گمراه سازی و دوزخ را پر کنی الا پرستندگان خالص مرا. ابلیس هم این کلام خداوند را تصدیق کرد و رفت و رسالتش را با آدم و فرزندانش آغاز نمود. پروردگارت به ملائک گفت من انسانی از گل می آفرینم و روحم را در او می دمم و کل اسمای خود را به او تعلیم می دهم، سپس شما برای سجده کنید. پس همه ملائک سجده کردند جز ابلیس که استکبار نمود و برتری طلبی کرد و از کافران شد و گفت من بهترم زیرا از آتش نابم و او را از گل آفریده ای. پروردگار فرمود پس بیرون رو، به راستی که تو از درگاه هم تردلند شده ای و تا روز قیامت لعنت من بر توست. ابلیس گفت ای پروردگار من پس مهلتم ده تا روز قیامت. خداوند گفت برو، تو را مهلت دادم تا وقتی معین. ابلیس گفت به عزت تو که همه را گمراه خواهم کرد جز پرستندگان مخلص تو را. خداوند فرمود حق است و دوزخ را از تو و پیروانت پر خواهم نمود. پس به وضوح درک می کنیم که ابلیس نخستین رسول خدا برای بنی آدم است، منتها نه رسول هدایت بلکه رسول امتحان اخلاص در پرستش است که همه ناخالصان و مشرکان و منافقان را به جهنم هدایت می کند و لذا سلطان زلالت و دوزخ است و حتی رسولان هدایت را هم امتحان می کند و ناخالصی هایشان را رسوا نموده و موجب عذابشان می شود. همانطور که موجب رسوایی و عذاب حضرت ایوب علیه السلام شد. بیادار بنده ما ایوب را هنگامی که خدایش را صدا کرد که پروردگارا شیطان مرا لمس کرده و به عذاب افکنده است. همانطور که موجب القای تردید و شبهه در ابراهیم خلیل علیه السلام گردید و امثالهم. در روایات و قرآن آمده که ابلیس از ملائک مقرب بود و می دانیم که ملائک از جنس نورند و نه آتش. پس نتیجه می گیریم که ابلیس پس از کفرش که لعن و رجیم شده از قلمرو به نور الهی خارج گردید و به ظلمت افتاد و طبع آتشی می یافت. همچون رسوخ نور در ظلمت که موجب احتراق می شود. ولذا زین بعد در جریه اجنه در آمد که از جنس آتش ناب هستند. او در همان حال که با خداوند جدل می کرد نورش ناری شده بود. حتی قبل از لعن شدن و خروجش از حضرت حق باطنن کافر و ناری گشته و کفرش او را لعین و رجیم ساخته بود و خود به خود دیگر نمی توانست در محضر حق بماند. درست مثل آدم و حوا که با کفرشان نتوانستند در بهشت بمانند. برای شناخت ماهیت ابلیس بایستی منطق و شیوه خردورزی و استدلالش را دریافت. او برای توجیه کفرش و سجده نکردن مقام خلافت اللهی آدم علیه السلام منطق خود را بروز داد. یکی قیاس ماهیت و ساختار آفرینش بین خود و آدم است، یعنی گل و آتش، و دیگر دهریگری و سابقه پرستی است که سابقه آدم را شرارت و فساد و تبخش می داند که این واقعیت است و سابقه خودش را سراسر و عبودیت می داند که این هم درست است. این همان قیاس بین خود و آدم علیه السلام است، منتها در هویت و معنویت و اخلاق. یعنی آدم علیه السلام هم به لحاظ ظاهر خلقتش پست تر از ابلیس است و هم به لحاظ سابقه اخلاق و هویت معنویش. و از این هر دو حیث حق با ابلیس است، ولی ابلیس از دو امر غفلت می برزد و با آن که بر غفلتش آگاه هم می شود ولی تصدیق نمی کند. یکی وضعیت کنونی آدم علیه السلام است و دیگری مقام باطنی اوست که خداوند از روح و علم اسما به او داده است که هیچ یک از ملائک چون این مقامی را دارا نیستند. و ابلیس با این که بر مقام روحی و علمی آدم آگاه می شود قادر به هضم و پذیرش و تصدیق آن نیست و این ناتوانی موجب استکبار و کفر و لعن ابلیس از درگاه حق می شود. در حالی که سایر ملائک هم که دچار همان مسائل ابلیس بودند با امتحان کردن آدم علیه السلام در علمش بالاخره تصدیق و سجده می کنند. پس ابلیس را با این ویژگی ها می شناسیم: منطق قیاس، ظاهر پرستی، قدمت پرستی، گذشته پرستی، عبادت پرستی و انکار حقیقت علی رغم درک حقیقت و اثبات حق، و بدین گونه آگاهانه و مفتخرانه کفر و لعن الهی را بر می گذیند. پس کفر ابلیس یک انتخاب آگاهانه و عمدی است، زیرا ابلیس پس از انکار و درک حقیقت آدم علیه السلام هرگز توبه هم نمی کند و پیامبر کفر می شود و سلطان ظلمات و انکار آگاهانی حق. و این زیر بنای هویت ابلیس است و لذا در رسالتش جز دروغ و فریب کاری هنر دیگری هم نمی تواند داشته باشد، چون دچار جهل و عدم آگاهی در کفرش نیست. پس هرگز نمی تواند در رابطه با آدمی دارای صدق باشد، زیرا عداوتش با آدمی کاملا عمدی و آگاهانه است و خود بر ناحقی این عداوت هم آگاهی دارد و کل اساس و محور کفر و عداوتش با آدمی همانا مقام خلافت اللهی آدم است که بر دو رکن روح خدا و علم اسما نهفته است که هر دو امر باطنی است. پس ابلیس خصم باطن انسان و روحانیت و علم اسمایی اوست. و اگر بتواند آدمی را از باطنش غافل و دچار نسیان سازد، پیروز است و به حق انکار خود در خود رسیده است که آدم را لایق این مقام نمی دانست. پس به وضوح درک می کنیم که ابلیس خصم باطن و باطنگرایی و معرفت نفس در انسان است تا روح و علم الهی را در خود فراموش کند و همان موجود شرور و خونریز قبل از خلق جدیدش گردد. ابلیس از طریق منطق ظاهر پرستی و ساختار پرستی و قدمت پرستی و تاریخ پرستی و عبادت پرستی به انکار حقیقتی برآمد که حقانیت آن را درک کرده بود. پس کفر و انکار ابلیس فقط از بخل و استکبار و برتری طلبی بود که دارای هیچ حقی نیست و اثباتش جز به دروغ و فریب ممکن نمی شود. ولذا در قرآن کریم می خوانیم که شیطان برای شما جز غرور و فریب کالایی ندارد. بنابراین منطق استکبار بشری هم که محور همه مظالم و مفاسد اوست، همان منطق و استدلال ابلیس است که مدعی خود خداست و می گوید که من فقط خدا را می پرستم، در حالی که مطلقاً از خدا اطاعت هم نمی کند و این منطق همه کافران است که امر رسولان الهی را منکرند و شعارشان این است: خود خدا، فقط خدا، و این دروغی رسوا و آشکار است. این منطق چندگانه ابلیس دارای ماهیت واحدی است و آن قیاس می باشد، یعنی قیاس ظاهر خودش با آدم علیه السلام، قیاس گذشته خودش با آدم علیه السلام، قیاس شرارت گذشته آدم با عبودیت گذشته خودش، قیاس ماهیت ناری خود با ماهیت لجنی آدم. پس همه این دلایل ناحقی که ابلیس را کافر و لعین نمود یک دلیل بیشتر نداشت و آن قیاس خودش با آدم بود. پس منطق و استدلال و خرد ابلیسی همان قیاس است که منطق همه مردمان کافر و مشرک و منافق در تاریخ است و منطق حاکم بر همه علوم و فنون بقی که خلق خدا را تبدیل و فاسد کرده است، که موسوم به منطق ارسطویی است، که منطق حاکم بر همه علوم و فنون حاکم بر تمدن مدرن و دوزخی آخر الزمان در جهان است که عرصه سلطه شیطان می باشد. آنان که شیطان را به جای خداوند ولی خود ساختند، آفرینش الهی جهان را تبدیل می کنند و تخریب و فسادی آشکار مرتکب می شوند. سوره نساء آیه 119. منطق قیاس موجب شد که ابلیس از موقعیت کنونی و وجودی خود و آدم هر دو غافل و کور گردد، یعنی هم ماهیت نوری خود را فراموش کند و هم ماهیت روحی الهی حضرت آدم را نبیند، ولذا خود را آتشین و آدم را لجن بیابد. این منطق ابلیس را به کلی احمق و دیوانه و بی خود کرد و همین بی خودی اساس ظلمت و فریبکاریش در بنی آدم است، ولذا ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را این گونه ترجمه کرده ایم: پناه جویم به خدا ز شر هر چه بی خود. و همین بی خودی ابلیس در آدم سرچشمه غفلت و نسیان و جنون و معصیت های اوست. با آنچه که ابلیس ملک مقرب خدا را پس از 6000 سال عبودیت تبدیل به شیطان کرد، منطق قیاس بود که او را بی خود ساخت که به آنی هویت نوریش را ناری ساخت، یعنی کافر شد و دوزخی. در حقیقت لعین و رجیم شدن ابلیس واقعی جغرافیایی نبود، بلکه ماهیتی بود و باطنی. در حقیقت ابلیس قبل از کفرش نسبت به امر خدا و آدم علیه السلام نسبت به خودش کافر و بیگانه و دیوانه شد و ناری و جهنمی. شیخ اکبر ابن عربی در فتوحات مکیه می فرماید که ابلیس به دلیل ناری بودن ماهیتش در جهنم هیچ عذابی نمی کشد، زیرا خود از جنس جهنم است. و این ادعایی گمراه کننده و خلاف است و گمراه کننده تر این که متعاقب این ادعا درباره کافران هم می گوید چون طبع آتشی میابند در جهنم آتش را احساس نمی کنند و این خلاف کلام خدا در قرآن است که می فرماید حتی به کافران اجازه نمی دهد تا به آتش عادت کنند و لذا پوست زخیم آنها نو به نو می شود. هرچند که رحمت مطلقه الهی بر دوزخ هم حاکم است و مانع نابودیشان می شود و بالاخره پاک و بخشوده می شوند و پس از پایان جهان از آن خارج می گردند. در این امر نکته اینجاست که فطرت ازلی ابلیس ناری نبوده و بلکه نوری بوده است. همانطور که خلق جدید آدم هم بر فطرت روح الهی قرار دارد و به قول الهی در سوره روم در فطرت آفرینش هیچ تبدیلی ممکن نیست و حتی کفر هم فطرت ابلیس و آدم را تبدیل نمی کند. بنابراین هر دو در این لعن شدگی در دوزخ دچار عذاب هستند و می سوزند. از روح بزرگ شیخ اکبر ابن عربی از بابت این انتقاد پوزش می طلبی. دلیل دیگری بر نوری بودن ماهیت ابلیس قبل از کفرش این که او طبق کلام خدا و روایات کثیری از ملائک مقرب الهی بوده و در محضر حضرت حق مستقر بوده که مورد مشورت الهی قرار گرفته است و در چنین حضرت و قربی نمی توانست ناری باشد، بلکه با انکار و کفر و استکبارش به آنی ناری شد و رجیم و لعین گردید در همان دم. و بعد از این است که از جنس جن می شود و تولید نسلی می کند که شیاطین هستند. آیا ابلیس و فرزندش را به جای من اولیای خود می سازید در حالی که دشمن شمایند؟ سوره کهف آیه 50. این حقیقت را هر انسان اهل معرفتی هم در خود درک می کند که چگونه بر حسب غفلت، حسد، کبر یا معصیتی به ناگاه احوال روحی و نوری باطنش دچار حریق و آتشین می شود که در چنین حالی عقل و هوش خود را از دست داده و افکار و گفتار و رفتاری نابخردانه مرتکب می گردد که این از منطق قیاس است بین خود و دیگری. همانطور که ابلیس در قیاس بین خود و آدم هم از خودش بیگانه شد و هم از آدم، لذا نه باطن خود را یافت نه باطن آدم را، هم به خودش بدبین شد هم به آدم، ولذا مفتخرانه کفرش را پذیرفت و دیوانه و از خود بیگانه رفت. ایراد تعبیر گمراه کننده ابن عربی از اینجاست که برای بهشت و دوزخ دو جغرافیای جدای نفس انسان قائل است، در حالی که در به اصلی بهشت و دوزخ همان کفر و ایمان انسان است که جهان بیرونش را هم فرا می گیرد به نور یا نار. و اما آیا به راستی سرمنشأ اصلی منطق قیاس چیست؟ بی تردید قیاس از معنای ابتلای انسان به غیر است که این ابتلا خود به خود مولد منطق قیاس است که مولد ظاهر پرستی و قدمت پرستی و استکبار و کوری و بی خودی و کفر است. منطق قیاس که همان منطق کفر و آتش است، حاصل از خود بیگانگی و غفلت انسان از خیشتن است، خیشتن الهی خیش و غفلت از خدای باطنی خیش و غفلت از پرستش خداوند در خیشتن، پرستش وجودی و خالصانه، ولذا فقط پرستندگان خالص از وسوسه های شیطان مسون می مانند. یعنی کسانی که با تمام وجودشان خدایی را می پرستند، نه فقط به ظاهر گفتار و رفتار و عبادات. و این است که عبادات 6000 ساله ابلیس در قبال عبودیت روحانی و عرفانی آدم علیه السلام به آنی هیچ و پوچ می شود. زیرا آدم حامل روح خدا و علم اسمای او شده بود و خدای را با تمام وجود و فطرت و دل جان خود می پرستید، ولذا لایق سجده ملائک شده بود، زیرا دارای روح و علم باطنی شده بود و خدای را در باطن خود می شناخت به روحی که از خدا یافته بود و علمی که از اسمایش یافته بود. پس خدایش را عاشقانه و عارفانه می پرستید و بدین گونه لایق سجده ملائک شد. پس کل مکر و فریب کاری ابلیس و لشکریانش همین است که بنی آدم را از باطن فطرت الهی خود غافل سازند و دوچار قیاس و ظاهر پرستی و دهر زدگی نمایند و استکبار و برتری جویی و ظلم و کفر. پس ابلیس ماهیت از خود بیگانگی است که در جدال با یگانگی آدم با خدایش در باطن دوچارش گردید، زیرا آدم با خدایش در باطن یکی شده بود به روح و علمش، و هر که در رابطه با یک انسان عارف و روحانی و موحدی دچار چنین غفلت و قیاسی شود، ابلیسی می شود، یعنی کافر می شود، و چون چنین شد، شیطان به سراغش می رود. شیطان به امر خدا به سراغ هر متکبر کذابی می رود. قرآن: همانطور که ابلیس در قبال آدم علیه السلام دچار کبر و کذب و انکار شده بود، پس در هر زمان و مکانی انسان‌های صاحب روح و هویت و علم الهی، یعنی امامان و عارفان واصل، همان حضرت آدم علیه السلام هستند و مظاهر خلق جدید انسان می‌باشند و میزان امتحان الهی برای مردمانند در کفر و ایمانشان. و همواره همان ماجرای ابلیس و ملائک تکرار می‌شود و بیهوده نیست که امامان علیه السلام را وارث آدم نامیدند. پس ابلیس اسبه از خود بیگانگی و دیوانگی و بیخودی است و لذا خصم معرفت نفس و عرفان و علم لدنی در بشر است و هر کجا که انسان صاحب روح و کاملی باشد، آن واقعی آدم و ابلیس و خدا و ملائک تکرار می شود و بیهوده نیست که این واقعه در قرآن کریم این همه تکرار شده است و کانون عبرت بشر قرار گرفته است و دانشگاه آدم شناسی و شیطان شناسی و کفر و ایمان است. در قرآن کریم و احادیث نبوی و قدسی درک می کنیم که خداوند عالمیان جهان هستی را برای ظهور ذاتش آفریده است و انسان را به عنوان خلیفه‌اش جایگاه کمال این ظهور قرار داده است و لذا فرموده: ای رسول، اگر نمی خواستم تو را بیافرینم، هیچ چیزی نمی آفریدم و همه جهان هستی را برای انسان و انسان را برای خودم آفریدم و هرچه در زمین و آسمان است را مسخر وجود انسان کردم. و فلسفه وجودی شیطان هم بخشی از فلسفه خلقت جهان و انسان است، یعنی ابلیس و فرزندان و لشکریانش مخالف مقصود خدا از خلقت انسان هستند و لذا فرموده: بدانید که ابلیس بر علیه خدای رحمان طغیان کرده است. سوره مریم آیه 44. چرا که خلق عالم و آدم از رحمت مطلقه اوست و کل آفرینش جهان هستی از رحمانیت اوست که کمالش مقام خلافت اللهی انسان است، همانطور که در سوره رحمان می فرماید: خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش نمود بیان را. سوره رحمان آیات 1-3. یعنی آفرینش جدید آدمی که همان انسانیت و مقام خلافت اللهی اوست از رحمت پروردگار است که ابلیس مخالف آن است و از این رو کل ماهیت ابلیس و لعین و رجیم شدنش حاصل این مخالفت ابلیس با خدای رحمان و خلق جدید انسان می باشد. به زبان ساده، ابلیس مخالف ظهور خدا از انسان است، یعنی مخالف امامت و امامان است که مظاهر کلمت الله هستند. دشمن انسان کامل و خلیفه خدا و پیروانش می باشد که مؤمنان هستند. پس ابلیس مهد عدم پرستی است و طبعاً با کل آفرینش جهان هم مخالف است، زیرا جهان هستی طبق قول الهی در تصویر انسان و برای مقام خلافت اللهی انسان آفریده شده است و این است که دشمن انسانیت است. بدانید که شیطان دشمن شماست، پس با او دشمنی کنید و هر که ولایت خداوند را بر خود پذیرا نگردد، او را تحت ولایت شیطان در می آوریم. آیاتی از قرآن کریم. و دشمنی ابلیس با کل جهان هستی هم در قرآن آشکار است، زیرا پیروان خود را به تبدیل خلقت جهان وامی دارد سوره مساق آیه 119 که همان تبدیل طبیعت به صنعت است. قبلا در کتاب خداشناسی امامیه نشان دادیم که کافر و مکفر هم از اسمای الهی است. ما گروهی از انس و جن را برای کفر و جهنم آفریدیم. قرآن: پس ابلیس مظهر کفر الهی است در جهان هستی، همانطور که به قول امام صادق علیه السلام اگر خداوند نمی خواست ابلیس کفر نمی ورزید، و همانطور که در خود قرآن شاهدیم خداوند کفر ابلیس را تأیید می کند و او را رسول کفر کافران می سازد و تا قیامت از این رسالت او حمایت می نماید. به بیان دیگری می توان گفت که ابلیس ظهور کفر و عدمیت امایی پروردگار قبل از خلقت عالم و آدم است و سعی می کند که عالم و آدمیان را به عدمیت ازلی بازگرداند. به بیان دیگر، ابلیس مظهر غیرت خدا در قلمرو خلقت و ظهور است و لذا همه انسانهای ناخالص و پرستندگان مشرق و منافق را می فریبد و با خود به دوزخ می برد و در دوزخ پاک شده و جهت پرستش وجود الهی مهیا می شوند. پس درک می کنیم که تلاش مذبوحانه ابلیس بر علیه خدای رحمان و مقام خلافت اللهی انسان و ظهور حق از خلق هم تحت شعاع اراده مطلق الهی در خدمت امر ظهور قرار می گیرد. همه تلاش های مذبوحانه و کافرانه مردمان هم لاجرم عاقبت در خدمت اراده الهی قرار می گیرد و همه مغلوب رحمت مطلقی خداوند می شوند. اگر رحمت خدا نبود همگی از شیطان پیروی می کردند مگر عده اندکی. سوره نساء آیه 83. پس ابلیس مظهر شقاوت و عدمیت و خصم رحمت و محبت و کرم خداوند است و خودش را هم به این شقاوت و ذلت مبتلا می کند. ابلیس مظهر دشمنی با وجود است و لذا پیروانش نیز جمله دشمنان خودشان هستند. به راستی که انسان دشمن آشکار خیش است، کشته باد انسان که چسان ناسپاس است. قرآن کریم: بدانید که شیطان همواره خار کننده انسان است. سوره فرقان آیه 29. در اینجا نکته‌ای بس مهم وجود دارد که عدم درکش بسیاری از اهل معرفت و عارفان و پیروانشان را به خطا انداخته و به طریقی به نوعی تجلیل و پرستش شیطان کشانیده است که گویی شیطان یک عارف عاشق ملامتیه است، و در حالی که بزرگترین خدمتگزار انسان و خلق جدید انسان است مورد طرد و لعنت خدا و خلق قرار گرفته است. هیهات از چنین باور مهلک و ایمان سوزی که به اشد شیطان پرستی می انجامد و نهایتاً پیروان چنین باوری را در همه نوع مفاسد و فسق و فجور و جرم و جنایت به طرزی مفتخرانه غرق و نابود می کند. هرگز چنین نیست و شیطان تنها دشمن انسانیت الهی انسان و مخالف رحمت خدا و یاقی بر خدای رحمان است و این اراده مطلقه و رحمت لامتناهی خدا بر عالم و عالمیان است که حتی ابلیس و پیروانش را هم در پایان جهان می بخشد و همه تلاش های شیاطین و کافران را در خدمت نجات آنها قرار داده و همه را هستی جاوید الهی اعطا می فرماید. این از رحمت خداست که همه چیز را فرا گرفته است، از جمله شیاطین و کافران را، و این هیچ ربطی به شیطان و پیروانش ندارد. آنچه که مربوط به ماهیت عمدی و آگاهانه شیطان است، سراسر عداوت و کفر و خصومت با رحمت و انسانیت است. بدان، چون این تفکر احمقانه و فاسدی در عصر ما موجب پیدایش جریانات جنایتکار و آدمخواری و مذاهب شیطان پرستی گشته است. پس بدان که تا قیامت بایستی لعنت الهی را به سوی شیطان فرستاد و او را دشمن داشت با تمام وجود. پس ابلیس و شیاطین مظاهر اسم کافر و مکفر از اسمای الهی هستند و آدمی بایستی نسبت به این کفر کافر باشد و دشمن. این امر خود خداست که از غضب و عذابش دوری جوییم و به رحمتش پناه بریم، زیرا کفرش ما را از او دور می سازد و رحمتش هم ما را به او می رساند و بالاخره این او می سازد و خلیفه او. ابلیس و کافران خصم ظهور خدا و لقای الهی هستند و فقط غیبت و دوری و عدمیت او را می ستایند. کافران خدایی را از جایی بسیار دور می خوانند. قرآن کریم. بدین گونه درک می کنیم که در نقطه مقابل ابلیس و شیاطین همانا امامان و مؤمنان قرار دارند که مظاهر کلمت الله و عاشقان لقای الهی هستند و لذا کل مکر و فریب کاری ها و دسیسه ها و عداوت های ابلیس و پیروانش بر علیه امامان و مؤمنان امامیه است که وارثان آدم علیه السلام هستند، همانطور که انکار و عداوت ابلیس با حضرت آدم هم کفرش بر علیه مقام خلافت اللهی آدم بود که همان مقام امامت آدم بود، زیرا آدم مظهر صورت و روح و اسمای الهی بود. پس ابلیس خصم ظهور خدا از انسان است و لذا همه کسانی که مخالف این ظهورند و خدای آسمانی و غیبی و عدمی را می خوانند پیروان شیطان محسوب می شوند. پس ابلیس و شیاطین مخالف خود خدا و عبادت او نیستند، بلکه باعث و بانی مذاهب خرافی و بی امام هستند. پس فقط مذهب امامیه است که از ابلیس و شیاطین دور است و قلمرو به دین خالص و ظهور مخلصین می باشد. همانطور که در قرآن کریم مخلصین کسانی هستند که خدای را عاشقانه می پرستند و مظهر اراده و فعل پروردگارند و لذا خداوند با آنها بی حساب است و به واسطه اعمالشان آنها را مؤاخذه و محاسبه و اجر و جزا نمی کند. پس اشد مکر و دسیسه و عداوت‌های شیاطین هم بر علیه مذهب امامیه و پیروان این دین خالص است که دین ظهور کلمت الله و لقاء الله است. خداوند ابلیس را مظهر کفر و غیرتش قرار داده است تا نامحرمان و مشرکان و نااهلان از حضور حضرت و ظهور جلال و جمالش ترد شوند تا در دوزخ پاک شوند و لایق و مستحق دیدار حق گردند. پس انسان باید بسیار احمق و نسبت به خدایش بیمیل و بیزار باشد که غیرت و غیرت خدایش را نسبت به خود پیروی و پرستش کند، یعنی شیطان را. این غایت بیمهری و بیادبی نسبت به پروردگار است که کفر خوانده می شود. آنان که ولایت ما را پذیرا نیستند، شیطان را به سراغشان می فرستیم تا خلیفه او گردند و این بد عاقبتی است. سوره زخرف آیه 36.